چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی ول کن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
گاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم، سلام سلام، صد تا سلام به همه برای بچه های ایسکا فردایی، رادیو فردایی. خوبیم برای بچه؟ چه خبرها؟ همه چی ردیفه؟ همه چی ردیفه؟ من فرشید منوفی هستم، با شما هستم از ایسکای فردا زنده و مستقیم تا ساعت 7 عصر امروز با شماییم. به قول شاعر، دوستان عزیزان چطورین؟ به قول شاعر، چه میکنین با سرنوشت؟ دلم برات تنگ شده بود، این نامه رو برات نوشت. به به، چه شعری گفتم، با یاد و خاطره ای از بانو مریم حیدرزاده. ایشالله همه خوب و سالم باشن، همه جیبا پرپول، همه خوشحال. حالا دیگه اگه به طور کلی هم بعضی ها حالا دیگه خیلی خوشحال نیستن، حالا که ما اومدیم چه خوب کردیم اومدیم، خوشحال باشن دیگه، بقیهش هم درست میشه. برو بریم آقا، برو بریم، ما که اومدیم چه خوب کردیم اومدیم، شما هم خوش اومدیم.
خوش اومدی به زندگیم عزیزم، دوست دارم تا آخرش با هاتم، وقتی خندی و نگاه میکنی عاشق شیرینی خنده هاتم.
بابا آخه این چه وضع آب و هواست؟ نه واقعا این چه وضع آب و هواست؟ ما امسال و پارسال با این مادر گیتی با هر زبونی که میشد حرف زدیم، راه نیومده با همون. اون از زمستونش که تابستون بود و خشک، این از بهارش که زمستون شده ولکنم نیست. آخه این همه برف و بارون واقعا برازنده روزای آخر فروردینه؟ نه واقعا، حتی بارندگی خوشحالی داره، میدونم خیلی هم خوشحالی داره، اما سرمایه دیگه 3-4 درجه بالای صفر، آقا این موقع سال من نمیدونم کجا دلمون باید بذاریم. تعطیل شدن مدارس، آقا تعطیل شدن مدارس به خاطر برف و سرما، فکر کن تو فیروزکوه و اشتهارد و طالقان و اینا یک دو روز مدارس هم تعطیل بشه، اینا رو ما نمیدونم چجوری باید هضم کنیم. این بهاره مثلا، همین امروز اگه به نقشه‌های هواشناسی نگاه کنید، تو نیمه شمالی کشور اکثرا شهرها دماشون زیر 10 درجه، تعداد زیادیشون هم زیر 5 درجه. تازه خب نکن دیگه، مادر گیتی، مادر من، این کارا رو نکن شما. هی ما رعایت سن و سال شما رو می‌کنیم، میگیم بالاخره شما بار گیتی رو دوشت، فشار رو زیاد، سن و سالی ازت گذشته، بازم هی شما خیره سری می‌کنی، کالیبر رو گذاشتی رو سرما. ببین گرمش کن، ولی بارندگی رو همین فرمون شما ادامه بده، در حدی که صدا پر بشن. این مشکل خوش سالی و بیابی و اینا حل بشه. مادر گیتی ببین یه کارایی میکنی همه گیر میکنن، همینجوری گیر کردیم الان تو گل. یه بارم که شده با ما را بیا دیگه، مادر گیتی جای دوری نمیره، جبران میکنیم. ای بابا مو در آوردین زبون ما، از بس با این مادر گیتی مذاکره کردیم، این هر کاری دلش خواست کرد. مای برجام هی میزنی زیرش تو، ای بابا. ما برای این که به این مادر لجبازمون یادآوری کنیم که بهار اومده، تنظیماتشو باید از روی زمستون برداره، از آقامون مارتیک کمک میگیریم و خواهش میکنیم که یه بار دیگه از بهار خانم درخواست کنن بیان، یا کلن اصلا برین با بهار خانم یه صحبتی بکنین آقای مارتیک، ببینیم که چی میشه دیگه، شاید ایشون واسطه بشن، هوا بهاری بشه یا بهار هوایی بشه یا چیزی توی این مایه ها بشه. خلاصه به هر حال ببینیم چی میشه.
بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خوا شد، بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خوا شد، بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. سری زدم به صحراها، عجب بوی خوشی دارد، سری زدم به دریاها، هوای دلکشی دارد، همین عطرا همین بوها منو دوباره عاشق کرد، همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. سری زدم به صحرا، عجب بوی خوشی دارد، سری زدم به دریا، هوای دلکشی دارد، همین عطرا همین بوها منو دوباره عاشق کرد، همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش.
بابا سلام علیکم،
سلام علیکم، خودم هستم.
زمستان در بهارتون مبارک باشه،
شما هم همینطور،
انشالله که بهارتون تابستون بشه،
چه تابستون قشنگی بشه،
امیدواریم.
ولی من
بشه.
نیستم دیگه تابستون، میدونی که
کجایی؟
استعفا میخوام بدم، میخوام برم مجلس.
هیچی نشد جان؟ کجا مجلس؟
گفتم ازم عکس اینا گرفتم،
مجلس
میخوام کاندید شم.
کجا مجلس؟
ایران دیگه،
مجلس شورای اسلامی، شورای فلان،
شورای دا. بابا خیلی اونا وضعشون خوبه.
چی شد
دیگه؟ الان سر و صدا میاد، دختر خوشگل پاس میدن، من اوج انتخابم اینجا بین شهرام و سامیه.
نه واقعا راست میگه این، یعنی این صدایی که از مجلس اومده بیرون، یک دو روزه مذاکرات صبح روز دیروزه سه شنبه، صحنه علنی مجلسه. اینو گوش کنید، همینی که فرید میگه میخواد استفاده ده، میخواد بره مجلس،
دی جامعه ما رو بیان کنن،
ما این دختر خوشگله رو جونشون بدیم.
اقتصاد ایران متاسفانه در گروه یک مداخله های غیر رسمی است که حیات رو
آقا یه بار دیگه بزن اون صدای زیر اون آقاهه که غیر از اقتصادیه، نه آقاهه بوده،
ما این دختر خوشگله رو جونشون بدیم،
دختر خوشگله رو بمون نشون بده. این اشتباهی میکروفونشون باز بوده اینا،
چرا
ظاهرا اینا اینجوری هن مثل که فقط ظاهرا. آقا من نمیم چی کار میکنین واقعا تو مجلس شما؟
من متشکرم، ولی
برای این که
بالاخره من فهمیدم مجلس جایی هست که میشه رفت.
خلاصه ایشون یه نفر از نماینده ها میخواسته که بهشون دختر خوشگلا رو نشون بده، من نمیدونم، طرف داره درباره اقتصاد و اینا حرف میزنه، اینا دارن عکس دختر خوشگلا رو بهش نشون میدن. آقا من نمیدونم، من میدونم شما عزیزان محل چون به خلوت میروید، حالا هر کار دیگر میکنید، یه کارهای دیگری کلا میکنید و اینا، اما به صحنه علنی مجلس هم شما میروید واقعا اینا و عارف و اینا و اینا میکنید، با دمتون گرم واقعا، دمتون گرم. بیا الان این خوب شد، الان فرید ما رو پردادید، میخواد استعفا بده بره مجلس فقط به خاطر همین مسئله. اینجوریه، من تشکر میکنم ازتون، ولی شما باش، این یه اشتباهی بوده، شما باش، ما همینجا سعی میکنیم شرایط رو یه جوری برای شما مهیا کنیم، شهرام یه سری اکس مکس به شما نشون بده.
قول داده
دایی جلال،
دایی جلال
ایشون میاد بیرون الان بعدش یه سری عکس بهش نشون بده، این نره برای چهار تا عکس اون. آقا بریم بگردیم سراغ قاضی مرتضوی فراری، برو.
مونده رادیو آدم باز گاه به با این قاضیه نیا تو استودیا.
حاجی بپا نیاد یه وقت این قاضیه،
امنیت نداریم.
دایی جلال شیشه ها رو جمع کردی؟ خب با توجه به گم شدن و تا این لحظه البته پیدا نشدن آقای قاضی سعید مرتضوی که همه در به در دنبالشن این هفته، تا حکم 2 سال زندانش به جرم معاونت در قتل کشته شدگان کریزک اجرا بشه، این هفته گفتیم از شما این سوال بپرسیم که در مورد جرم و جنایت‌های احتمالی که جنایت حالا امیدوارم نکرده باشید، ولی حالا همین جرم‌های کوچولو کوچولویی که داشتی تا حالا انجام دادید، قوه قضاییه و مثلا پلیس و اینا چجوری باهاتون برخورد کرده، می‌خوایم بدونیم. چون می‌خوایم ببینیم سرعت عمل و شدت برخورد این جان بر کفان در برخورد با شما چقدر بوده، چون مورد بوده مامورین سلحشور برای متوقف کردن یه ماشینی که مثلا میزان جریمه رانندگیش 2000 بیشتر از حد مجاز بوده، همچی چنان تو اتوبان تعقیب و گریز راه انداختن، ملت فکر کردن که مثلا ماشین قاتل زنجیره‌ایه اینجوری دنبالشن، یا مثلا برای حمله به جشن مثلا جشن تولد یه دختر 10 ساله چنان یورشی بردن حمله کردن به داخل مهمونی، یکی نمیدونست فهمی کرد خونه تیمی مبارزین مسلح اونجا. بعدم یه جوری به جرم داشتن 2 تا شیشه مشروب و اختلاط و سالاد الویه و ژامبون و اینا دستبند میزنن، با مینیبوسی همه رو میبرن، هیچ کس باورش نمیشه کسی از این دست اینا بتون در بره. حالا اینا رو داشته باشید تا برسیم به آقای سعید مرتضوی فراری که الان یه چند روزی کلن نیست و فراریه و همه در به در دنبالش هم ببینن کجاست. پس شما لطف کنید ثواب کنید خاطرات بازداشت، تذکر و بازخواست خودتونو توسط مراجع قضایی انتظامی برامون تعریف کنید، ببینیم اصلا کلن اوضاع چجوریه دیگه.
بله، راه‌های اعتراف به ایستگاه فردا، ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی لایو هم اونجاییم و یا حتی اپلیکیشن iOS ما هم یادتون نره.
اینستاگرام لایو هستیم، ما چاکریم همه لایویا. No, we're not on the level. You're just off your face. It's not a state of mind, no. Your head's just in a state. I may be on the outside, but you're empty within. It's getting kind of old now. I think it's time to pack it in. Don't call it a party, 'cause it never stops. Now one is too many, but it's never enough. Don't tell me you're happy, 'cause this is دوستان. بحران زیاد داریم، حالا بحران گم شدن آقای مرتضوی رو که سوالش رو مطرح کردیم، شما هم احتمالاً منتظریم که بامون در تماس باشید، بهمون بگید راجع به سوالی که کردیم ازتون، راجع طول برنامه هم راجعش بیشتر حرف میزنیم امروز. اما یه بحران دیگه داریم، بحران مسعود شجاعی و تیم ملی فوتبال ایران که واقعاً تموم شدنی نیست این بحران. این هفته خبر رسید دادستانی رئیس فدراسیون فوتبال به خاطر عمل شنیع دعوت شجاعی به تیم ملی احضار کرده. البته دیروز فدراسیون فوتبال این خبر تکذیب کرد، البته 2 روز بعد از انتشار خبر تکذیبش کرد، گفت رئیس فدراسیون رو احضار نکردن. اما خب این تأخیر در تکذیب و کلا ماهیت این خبر نشون میده که حتما یه سری تحرکات ددمنشیانه هلوهوش ماجراهای مسعود شجاعی بوده تو این چند روز. به هر حال حتما میدونید که تو مملکت ما به صورت کلان که خب هیچ مشکلی وجود نداره، فساد و بخور بخور و رانت و نمیدونم آقازاده بازی و ژنخو پروری و اینام که مال خارجی هاست دیگه، ورزشمون هم که اصلا گل پاک خواستنی معطر. تنها مشکلمون همینه که مسعود شجاعی در قالب تیم باشگاهی یونانیش چند ماه پیش رفت یه بازی جلوی تیم اسرائیلی کرد. اینه که عزیزان توی سیستم قضایی از بس که چند ده هزار پرونده رو دستشون نمونده، همین الان هم سعید مرتضوی دستشون گریزون نیست و دیگه هیچ مشکلی دیگه هم ندارن، گفتن بذاریم مثلا یه تنوع ایجاد کنیم برای خودمون تا حقوقمون حلال شه، بیایم رئیس فدراسیون فوتبال رو احضار کنیم که چرا این بازی کنه خاطی یعنی مسعود شجاعی رو دعوت کردن به تیم ملی. دیگه اینجوریه دیگه، حواس دستگاه قضایی به این چیزا خوب هست. به نظر من آقای تاجینا حواسشون باشه، حتی به نظرم تو مسابقات جام جهانی هم باید برین شما تک تک تماشاگرای بازی‌های ایران چک کنین، یه وقت کسی مثلا از اسرائیل برای دیدن بازی نیامده باشه تو استادیوم، خدای نکرده. اگه کسی هم بود بگن تیم زمین رو ترک کنن دیگه، چون اینا حواسشون به همه چی هست دوباره احضارشون میکنن ها. والا کار از محکم کاری عیب نمیکنه. خلاصه
خیلی داریم خوب بازی میکنیم،
یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان. فریبرز غریب سلام.
سلام، سلام به همه شماها همکاران خوب و محترم و همه شنوندگان عزیز.
خب خبرها رو که دیگه شما بیشتر از همه در جریانش هستید و این به قول معروف داستان مسعود شجاعی رو که الان بهش اشاره کردیم و اینکه رئیس فدراسیون فوتبال حالا چی شد بالاخره رئیس فدراسیون فوتبال احضار کردن نکردن، اینا یه بار میگن بعد دور تکذیب میکنن، ما نفهمیدیم بالاخره چی شد.
آره، مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال همونجوری هم که تو اشاره کردی که تکذیب کرده، زهرشو گرفته. همچین اول گفتن تکذیب کرده تیتر و بعد گفتن نه، دادستانی خواسته بیان یه خود با هم دیگه با آقای تاش صحبت بکنن راجع به این قضیه. احضارشون اونجوری که شما میگین نبوده، ولی آنچه که مسلم است که بازم اشاره کردی بهش، بعضی از چیزا فرشید خان نه از دست آقای تاج نه بالاترش وزیر ورزش هیچ کاری بر نمیاد، یه سری کسای دیگه ای هستن در این ارتباط تصمیم میگیرن. همون باز برمیگردیم به داستان رسول خادم که باز دوباره دو سه روز پیش به شورای ملی امنیت حتی اعضای شورا نامه نوشت که آقا وضعیت روشن کنید. این هم همون جوری که میگی، بله حتی یه تماشاگرم بیاد تو جام جهانی بازی از اسرائیل بازی ایران و مثلا پرتغال رو ببینه، شاید بعدن کاپیتان تیم ملی رو بخوان بگن آقا چرا اینجوری شده است.
آقا این ماجرای پیراهن تیم ملی چیه، به کجا رسید؟ خیلی حاشیه داشت این هفته و کلی گپ و صحبت شد که بالاخره این عکس یوز رو روی این پیراهن تیم ملی میزنن یا نمیزنن، ولی ظاهرا میشه که نمیزنن با توجه به صحبتی که حالا آدیداس کرده. و یه خورده میتونی راجبش توضیح بدی برامون؟
بله، نمیزنن عکسو همونجوری که آدیداس گفته و بعد مسئول بازاریابی فدراسیون فوتبال گفته. آقای مونبینی دو بخش فرشید جان ظریف این قضیه، یکی مسئله آدیداس این عکس یوز روی این پیراهن تیم ملی که اینجوری شده و گفتن نمیزنیم به خاطر اینکه البته قرارداد رو سال 96 بستن، یه مقداری دیر به کمپانی سازنده دادن، کمپانی خارجی. این از این بخشش. از بخش دیگه قضیه اینه که بعد از اون جریانی که حمایت از تولیدات داخلی اول سال فرمودند آقا که باید اینجوری بشه دیگه شروع شد، چون باز برمیگردیم به همون قرارداد سال گذشته، گفتن این حتما باید اینجوری بشه، از اون دست بیاد بیرون و قرارداد اسپانسری شرکت خارجی تبدیل شد به قرارداد تجاری. اسپانسری یعنی اینکه یه اسپانسر بزرگ معلوم میشه که برای تیمای ملی یک کشور یه پولی هم میده و میگه از این برند ما استفاده بکنید به خاطر تبلیغات. و بعد حالا از این، چون بعد گفتن که این اینجوری شده و بعد نامه اومده به رئیس فدراسیون گفته که شورای اقتصاد مقاومتی نامه داده که ما باید از تولید ایرانی استفاده بکنیم، حالا آخر سر آقای وزیر ورزش گفته ما با پرواز داخلی میریم روسیه و با کت و شلوار ایرانی میریم روسیه، ولی برند همون برند لباس خارجی هست.
عجب، ولی برند تیم ملی که همون آدیداس دیگه.
بله، خب. بله، آدیداس خارجی.
آدیداس خارجیه نه داخلی. سردار آجرلو چی شد؟ یه خبری هم شنیدیم ازش، امروز یه خبری اومد فهم کنم مدیر ترکسازی.
بله امروز خبر اومد فرشید، بعد از اینکه دیروز، البته تراکتورسازی اینو باید بگم که بدترین دوران این 4-5-6 سال گذشته است تو لیگ برتر، همیشه یه مدعی بود، امسال دهم، الان در حال حاضر تو جام آسیا، لیگ قهرمانان آسیا، فرشید جان از 6 تا بازی 2 تا مساوی گرفت، 2 امتیاز، 4 تا باخت، دیروز حتی نیمه اول برابر القرافه قطر تو تبریز یکی جلو بود، بعد 3 تا گل خورد، بعد از این شعار دادن تماشاگرها بر علیه آقای آجرلو، سردار آجرلو، که ایشون رفت و امروز تیتر اومده که یه نظامی رفت، یه غیر نظامی اومد، آقای الیاسی، اصلا به این مسائل کار نیست، باید یه آدمی بیاد که فرشید مدیریت داشته باشه، بتونه تمام مسائل و مشکلات فنی و غیر فنی رو رهبری کنه، هدایت بکنه.
الان آجرلو اخراج شده، یعنی امروز اخراج شد؟
بله رسمن. برکنار شد رسمن و خبر اومده که اظهار نظر کردن چند تا از بچه های همون منطقه ورزشکارا. رسول خطیبی رو من دیدم یکی دو ساعت پیش استقبال کرده، گفته باید حتما این کار انجام میشد. رسول خطیبی یکی از بازیکنهای بزرگ تیم ملی از خطه آذربایجان که به هر حال دلش با تراکتورسازی هست، خیلی طرفدار داره این تیم. متاسفانه یه کاری کردن تو این دو ساله، از طرفدارای چند صد هزار، چند ده هزار نفری، 70-80 هزار نفری، تبدیل شد به 20 هزار نفر. هی داره آب میره این تماشاگر.
عجب. دیروز هم باز مثل که بازی دوم همین فوتسال ایران و اوکراین بود، تیم ملی فوتسال بانوان البته.
بله.
آقای کفاشیان چی میگه؟ میخواسته بره ببینه بازی رو.
این کفاشیان اگه یادت باشه نمک برنامه های ما بود سالهای گذشته.
همیشه آره.
دوباره داره میاد تو گود. دیروز ازش پرسیدن که آقا، بله همونجور که اشاره کردی بازی دوم تیم ایران بود مقابل اوکراین که مساوی شد، روز اول بردن بچه دخترای ایرانی، روز اول اینو توضیح بدم که خبرنگارا رفته بودن و مشکلی نبود و دوربین چیز موبایلاشون هم باهاشون بود، تلفناشون، و گفته بودن ازشون تعهد شفاهی گرفته بودن آقا فیلمی عکسی به خارج منتشر نشه اصلا کلا، و اینجوری شده بود. اما دیروز یه دفعه اومدن گفتن آقا خبرنگارا رو راه نمیدیم با موبایلاشون.
عجب.
آقای کفاشیان اومد جلوی چشم خبرنگارا رفت و بعد یه دفعه دیدن که بچهای اوکراین، دخترای اوکراین اعلام کرده بودن که ما اصلا با روسری و حجاب اسلامی بازی نمی کنیم، ما همونجور با لباس ورزشی، با همون استاندارد شورت و پیراهن، و
واسه همین رفته بوده احتمالاً، میدونسته کفاشیان.
حالا چون دیده اینجوری داره میره تو، بعد دیده خب خیلی آدمه در وایسادن خبرنگارا نرفتن، یه دفعه برگشته گفته آره من چون اینا اینجوری هستن، بیرون دارن سر باز بازی میکنن با این لباس، من بر میگردم دیگه، نامحرم هستم، نمیتونم بازی رو ببینم. و خلاصه کلی سر صدا داشته تو فضای مجازی و فضای رسمی رسانه های داخلی.
آره اولش هم گفته بوده چون مسئول فوتسال آسیام، بعد مسابقات بانوان برم نگاه کنم که آماده شم برای بازی های تایلند، میخوام آماده شم، نمیدونم چجوری میخواست آماده شم،
تمرین دیدن مسابقات رو دارم اینجوری گفته بود، ولی بعد دیده بود اینجوریه و خلاصه کلی سر صدا در اومد. بله ایشون رئیس کمیته فوتسال ایرانه و تو آسیام سمت داره در بخش فوتسال، اما حالا به هر حال با خنده یواشکی از این کنار قضیه. البته قضیه مهمترش اینه که تماشاگرها باز مشکلات داشتن در ورودشون، حتی دخترها، خانواده ها با مشکلات رفتن، دوربینا، موبایل ها رو تحویل دادن، حتی خانواده ها که داشتن میرفتن تماشاگرها موبایل ها رو تحویل دادن و بعد از بازی دوباره گرفتن.
بسیار خب، ممنونم ازت فریدورز غریب، با خدافظی می‌کنیم تا هفته آینده و خبرهای ورزشی دیگه.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
یه حرفی خاصی بین ماست، یه چیزی تو نگاهته، یه چیزی توی رابطه است که خیلی وقت ثابته، عشقی که مونده پای تو، عشقی که مونده پای من، ازت یه بود ساخته بودم، حالا شدی دیگه تو ماه من، تو ماه من ویسی بر همین که با منی فقط، همین که با تو هستم و دل به دل کسی نده، دل به دل تو بستم و همین که با منی فقط، همین که با تو هستم و دل به دل کسی نده.
خب
بله
چیکار کنیم؟
میدونی چه خبره؟
چی شده؟
دوم اردیبهشت ما یه تولد خیلی شاد و قردار داریم. حدس بزن کیه؟
دوم اردیبهشت همین 3-4 روز دیگه میشه یعنی؟
بله.
خواننده است؟
بله.
قردار شاد شهرام شپره؟
نه.
قردار شاد اندی؟
آفرین 20 امتیاز برای فرشی. میریم مرحله بعد.
خب آندرانیک مددیان اسم اندی و هم اندی خودمون دیگه 60 ساله میشه تولدش مبارکه.
بله متولد تهرانه. 9 نفری توی خونه کوچیک با خانواده با هم دیگه زندگی میکردن. به قول خودش میگه خونهشون کوچیک بود اما پر از عشق و محبت و البته موسیقی.
بله اندی توی جوونی به آمریکا میره با ویزای دانشجویی و زندگیشو از صفر اونجا شروع میکنه.
بله
و
به نظرت میره که اونجا موسیقی بخونه نه؟
نه نکته جالب همینجاست میره فوتبال بازی کنه.
چی شده؟
میره فوتبال بازی کنه برای دانشگاه کل استیت. روزا میرفته سر مدرسه و کلاس و شبا هم برای اینکه از پس خرج و مخارج زندگی بر بیاد توی کلابا میرفته گیتار میزده. بعد دیگه همون موقع هم با یه بند آمریکایی موزیک میزنه و کل آمریکا تور میذارن و میرن دیگه موزیک
بله.
میزنن.
بعد از اونم با کوروس شمیری گروه دو نفره اندی کوروس رو تشکیل میدن که 4 تا آلبوم با هم کار میکنن حسابی هم موفق میشن. ولی قبل از اونم توی ایران موزیک کار میکرده درسته؟
آره اندی گیتار بیس میزده با برادر کوروش یغمایی کامران. آها. یه بندی داشتن که کارهای انگلیسی راک میخوندن.
بله اندی جدا از موزیک شاد و انرژی مثبت شخصیت محبوبی هم هست به خاطر کمک‌های بشر دوستانش و حمایتش از انجمن‌های خیریه.
ضمناً اندی میدونستین اولین خواننده ایرانیه که به کاخ سفید دعوت شده؟
وای کلا.
آره ایول داره. 30 ساله که داره کار حرفه‌ای می‌کنه. دمش گرم.
دمش گرم. توی وبسایت خودش نوشته که اندی امروز یه مثال برای تحقق یافتن رویای آمریکایی.
تولدش مبارک آقا اندی.
بله. بله
حالا اون موقع که اندی کوروس آمنه و اینا میخوندن حالا اون هیچی ولی این تنهایی با هم بلا 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 ای بلا بلا بوی گله بلا بلا بلا
ناز و کرشمست نگاه کن جای پامون همونجا لب چشمست گلندام گلندام فقط من تو رو میخوام میترسم که رقیبون سر راد بذارندام بلا شیطون خودم دشمنه جون خودم قربون خوشگلیات دل داغون خودم دل داغون خودم بلا شیطون خودم دشمنه جون خودم قربون خوشگلیات دل داغون خودم دل داغون خودم بلا شیطون خودم دشمنه جون خودم قربون خوشگلیات دل داغون خودم آخ دل داغون خودم
یادم میاد 18 سالم بود درس سال 4 رفته بودم و تابستون کلاس خصوصی خونده بودم.
بله.
یکی از دوستام گفتش بیا جبر به من یاد بده. من رفتم توی پارکی که نزدیک خونه اینا بود. ناگهان یه مینیبوس اومد توی پارک و چند تا سرباز ازش پیاده شدن و یه سرباز کیلومترها دنبال من دوید. منو گرفت و برد توی پارک.
ای بابا.
تا می‌خوردم منو جلوی مردم کتک زدن. حالا برای من جالبه. یه بچه مدرسه‌ای با کتاب زیر بغلش کتک باید بخوره. سعید مرتضوی و توسی و اینا و اونا باید خوش باشن.
ای داده بیداد. ای داده بیداد. عیب نداره. عیب نداره. میگن دیگه چوب معلم گل هر کی نخوره خله نشنیدی میگن؟ چوب یا باتوم نیروی انتظامی هم یه جورای همونه دیگه تو هم میگن مسکه اینجوریه شما فکرشو نکن هممون خوردیم یه جوری بالاخره هممون خوردیم خب دوستان عزیز، دیگه فهم کنم حتما همتون ماجرای گم شدن استاد سعید مرتضوی، قاضی سابق نظام مقدس و متهم و محکوم فراری فعلی این سیستم سراسر معنوی رو شنیدید. اگر نشنیده بودید الان شنیدید دیگه، گفتیم دیگه گم شده. ایشون به 2 سال زندان محکوم شده و دیگه گم شده. سعید جان با صدها کیلو پرونده‌ای که بابت شاهکاراش تو قوه قضاییه و خصوصا ماجرای کهریزک داره و ده‌ها اتهام مالی و غیر مالی که در دوره مدیریتش تو سازمان تأمین اجتماعی داره، الان یکی از پرپرونده ترین ایرانیان ساکن کره زمینه. منتها نه اینکه قوه قضاییه مملکت ما خیلی عادله، بقیه پرونده هاش هنوز حتی بازم نشدن، چه برسه بخوان رسیدگی هم بشن. منتها در یه مورد خاص، اونم کشته شدن محسن روح الامینی، فرزند یکی از سرداران مقرب بیت رهبری، دیگه کارش گیر کرده و در حالی که الان نزدیک به 10 سال داره از ماجرای کهریزک میگذره، در اثر فشارهای پدر محسن روح الامینی بالاخره قوه قضاییه یه حکم 2 سال زندان برای سعید جان بریده. منتها الان یه مشکل کوچیک پیش اومده و اونم اینه که جا تر بچه نیست. یعنی زندان هست، حکم زندان هم هست، ولی سعید جان در دسترس نیست. حالا اگه برای شما سوال پیش میاد که چه جوریه که مثلا چه میدونم عبدالمالک ریگی رو عزیزان تونستن 3 سوته رو هوا شکارش کنن رو زمین اعدام، ولی سعید جون مرتضوی که یکی از تابلوترین مقامات کشوره و حتی همیشه محافظ مسلح داشته تونسته اینجوری خودشو گم و گور کنه، به نظر ما هم سوال خیلی خوبیه ولی جوابی نداره. الان دنبال جوابشیم الان هممون. خلاصه این چند روزه بازار گمانه‌زنی برای این که بفهمیم ایشون کجا تشریف دارن هم خیلی داغ بوده. مثلا ما احتمال میدیم با توجه به اینکه مملکت ما به حمدالله در زمینه سوراخ هیچ کم بود و کم و کسی نداره، الان سعید جان هم مثل صدام پناه برده به یکی از این سوراخ‌ها، اونجا رفته یه جه پناه گرفته تا کسی پیداش نکنه دیگه و حیوانکی رو بردارن ببرن زندان ها. به همین دلیل ما واقعا خواهش میکنیم از شما که حواستون به خودتون و بچه هاتون باشه، دستتون و دستشون رو تو هر سوراخی نکنید کلن دیگه. حال به هر حال هر سوراخی دیگه، حال سوراخ تو بالات هم میتونه باشه چون ممکنه سعید جان توش قایم شده باشه. گمانه زنی بعدی ما اینه که ایشون هم تشریف برده باشن کانادا، امروز فردا اینترنت پر بشه از عکسای چیک تو چیک ایشون با اسطوره اختلاس ایران جناب آقای خاوری که دارن تو سالونای کازینو و این ور اونور دارن مثلا با هم عشق و حال میکنن، سلفی میگیرن. البته بگم یه احتمال دیگه هم هست و اونم اینه که سعید جان با الگو گرفتن از اوس محمود و یاران با وفاشون که بست نشینی رو دوباره احیا کردن، ایشون هم رفتن یه جای بست نشسته الان دیگه، نمیدونم. البته چون امامزاده مثلا جواب نداد، احتمالاً برای بست نشینی نیت کرده باشه رفته باشه توی اعماق غاری جنگلی جایی اونجاها. بعد از این مدت هم احتمالاً مثل خیلی های دیگه به اپوزیسیون میپیونده، به عنوان سعید مرتضوی خان جنگلی علیه حکومت قیام میکنه دیگه. ممکنه والا به خدا تو مملکت یه چیزای آدم میبینه دیگه، هیچکی از هیچی بعید نیست. یعنی هیچی از هیچی بعید نیست، اشتباه گفتم هیچکی از هیچی بعید نیست، ولی هیچی از هیچی بعید نیست، اینجوریه، باور کنید. به هر حال ما برادرانه از ایشون، از جناب آقای سعید مرتضوی میخوایم اگه صدای ما رو میشنون، الو سعید جان، آقا مرتضوی سلام علیکم، خوب هستین؟ زودی پیدا بشو دیگه عزیز من، نذار کار به جای باریک و اینا بکشه دیگه، به اون جایی که ممکنه بکشه نذار بکشه، پیدا شد. خدا وکیلی آقا هر جوری هم حساب کنی 2 سال حبس اصلا ارزششو نداره. چی آخه 2 سال حبس رو بذاری جلو دانشجو بهش برمیخوره قهر میکنه میره، همش 2 سال حبس. اینه که لطفاً سر 2 سال دیگه اینقدر خودتو لوس نکن، پیدا شد دیگه.
البرت، من یه تصمیم مهم گرفتم.
بگو ببینم چه تصمیمت بیلکیل.
باس یه گوله حرومت کنم و جینگل، اسم من کیل بیله نه بیلکیل.
ماشاءالله چه فرقی میکنه، تصمیمتو بگو.
میخوام برم هر جور شده این یارو مرتضویه رو پیدا کنم، میگن مرا سرش یا نمیدونم هر جا دیگهش کلی پول میدن.
جون من دیدم عکسو شام اجازه زدن.
بیا یه بارم که شده جینگل آدم باش، بیا با هم کار گروهی کنیم پیداش کنیم.
باشه هستم، بیا آدم باشیم. بیا بیل کیل، عکسشو بده سه‌سوته پیداش کنم برا.
اولا کیل بیل، ثانیاً وقتی پیداش کردیم جینگل 70 من 30 تو
چایده کیل 70 من 30 تو
زکی
تو یه کاوه تنهایی، ولی من به این پول نیاز دارم. از این به بعد همه ی هزینه هم برای ماریا.
ده بابا تو هم حالا این ماریا تو به رخ ما بکشا. باشه سگ خورد 60 من 40 تو جینگل.
میبین من حوصله بحث ندارم. میخوای وقتی پیداش کردیم دوئل کنیم، هر کی برد کل جایزه رو ببره؟
آره اونجوری بهتره، قربون آدم چیز فهم. من پول بدون دوئل از گلوم پایین نمیره.
آره
قبوله، پس من میرم کانادا رو میگردم، تو هم برو پاستور رو بگرد.
برو ببینیم بابا، من میرم کانادا، تو برو پاستور.
باشه جینگل بر، تو برو کانادا، تو یه ترسویی.
من ترسوام؟ حالا که اینجوری شد خودت برو کانادا رو بگرد، من میرم قلمروی آپاچه‌های پیرو ولایت.
لازم نکرده یا رو جسد من رد بشی جینگه.
من فکرم نیست، پس آماده مرگ باش.
زکی تو خودت برای مرگ آماده باش.
خاک بر سرت کنن با این کار گروهیت، بمیر.
خاک بر سر خودت کنن با این کار گروهیت، بگی ببینم.
خسته نباشی.
سلامت
من
باشی.
یه سری 10 میلیون تومان جریمه به اداره تعزیرات به دکا بودم، در خصوصی پرونده بود که متهم به قاچاق کالا بودم. این حکم به من ابلاغم نشده بود. یه روزی ساعت 6 صبح در خونه به صدا در اومد. در خونه که باز کردم دیدم 4 تا ماموران اومدن داخل، گفتن حکم دستگیری داریم به خاطر تی 10 میلیون جریمه بدهکاری. اینو می‌خواستم بگم، وقتی که دستگیرمون کردن اومدیم بیرون دیدیم یه ماشین سر کوچه وایساده نیرو انتظامی، یه ماشینم در خونه وایساده با 4-5 نفر مأمور. چطور برای من فرد عادی که 10 میلیون بده کار بود و قدم مالی بود میشد دستگیرش کنی، دسترسی داشت، ولی یه آقایی مثل آقای مرتضوی که یه مقام قضایی، یه مقام دولتی کشوره که باید بالاخره زامکانشو بدونن، فامیلیشو بدونن، خونهشو بدونن، همه رو میدونن، میگن دسترسی بهش امکان پذیر نیست. نه این قانون عدالت درستش نیست که حق مردم رو بخورن. ممنونم.
ممنون از شما، خیلی ممنونم تماس گرفتی. خب البته دولت از شما طلبکار بود، اونجوری که گفتین هم یه ماشین این ور این درنام یه سری مامور اونور و اینا، از مرتضوی که طلبکار نیست که، اینه که حالا دیگه انتظارم نباید داشت همونجوری که اومدن سراغ شما سراغ مرتضوی هم برن. برای ایشون دعوتنامه میدن، اومد نیومدم دیگه، حالا ایشالله میاد دیگه بعدم دیرتر. خدا یعنی بعضی وقتا خانم آقایون، بعضی از خبرهای مملکت ما به جایی میرسه که باورت نمیشه این خبر شوخی بوده یا جدی بوده. جدی میگم آقا، خبرگزاری نمیدونم مثلا خواسته سر کارمون بذاره یا نه، جدی داره حرف میزنه. آقا این خبرگزاری فارس اومده تیت زده، باور کن جدی میگم، زده که چند روز پیش، همین 2-3 روز پیش زده که سربازانه گمنام امام زمان محموله کلان مواد منفجره را که قرار بود با پوشش مواد مخدر از مرزهای شرقی به کشور وارد شود کشف و ضبط کردند. آقا مگه میشه؟ مگه داریم؟ محموله مواد منفجره را میخواستن با پوشش مواد مخدر رد کنن؟ آقا ما شنیده بودیم میخوان مواد مخدر رد کنن، چه میدونم مثلا میان تو هندونه جاسازیش میکنن، ها در پوشش میوه مثلا مواد مخدر رد میکنن، ولی آقا مگه مواد منفجره رو با پوشش مواد مخدر رد کردن، این دیگه یعنی خیلی پیشرفت از داستان. یعنی آقای مأمور چجوری میشه الان بهتون میگم. ببین یعنی مثلا آقای مأمور میاد روی محموله مواد منفجره ها رو اینجوری میزنه کنار، میبینه یه چیزایی هست چه میدونم شبیه تریاک، میگه ای اینا تریاکه، به به چند تا نخودم به عنوان شیرینی برمیداره. میخسته نباشید آقای راننده، بیشتر مواظبت کن، به هر حال جاده شلوغه و اینا، بفرمایید بفرمایید برید. بعد اون زیر مثلا مواد منفجره است، اینجوریه یعنی اینجوری میشه. یا مثلا آقای اسید پاش یه شیشه اسید گرفته دستش داره میره بپاشه به صورت نوامیس، بعد پلیس میگیرتش بین راه، میگه این چیه داری میبری؟ اسید پاش منمن میکنه میگه به جان مادرم اینا مشروبه، منتها جدید اومده یکم طعمش فرق میکنه. پلیس هم میگه خسته نباشی دلاور، خدا قوت قهرمان، برو ببینم چه میکنی. یا من میخوام خلاصه بگم به یعنی الان ما تو این وضعیت این فیلم ها هستیم که آدم نمیتونه با دیدنشون، الان باید گریه کنه، باید بخنده، زار بزنه، قهقهه بزنه، زارقهه باید بزنیم، یعنی این وسطی باید باشیم. سربازان گمنام امام زمان محموله کلان مواد منفجره را که قرار بود با پوشش مواد مخدر از مرزهای شرقی به کشور وارد شود، کشف و ضبط کردن. همین این خبره رو گفتم یه بار دیگه بگم که شما زار قهه بزنین، هم زار بزنین هم قهقهه.
جهان بی ساز آشفته است، جهان بی نوت مشخص نیست، فقط موزیک تو بس نیست، خیابون مال هیچ کس نیست. رو تاریکی روی اشیا صدامو میبرم بالا، نمیتونم ببینم که صدای من شده کالا. گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، تب آواز میگیرم، به دستم ساس میگیرم. گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، تب آواز میگیرم، به دستم ساس میگیرم.
بریم سراغ یک ایستگاه جدید.
البته اون قدم جدید نیست، دومین ایستگاهمونه.
جدیده دیگه.
من یه نکته هم بگم.
دومیه جدیده دیگه.
هنوز به زیرزمینیا بگیم آبو ببندن، صدای آب میاد.
آره.
خوب نیست.
صدای چک آبو ببندن. آب بستین تو کاراتون مسکه جدیدن. فکر کنم این منظورش این چک چک چکش بالاست. هفته پیش راجع به گروه کیلومتر 23 صحبت کردیم، راجع به همین گروه زیرزمینی که نصفشون اومده بودن رو زمین و نصفشون ولی زیرزمین و اینها که مشهدی بودن. این هفته زیرزمین کجا، چه خبره، کجا میریم؟
این هفته میریم رشت.
آب باری کلا پسر.
بله.
جان قربان بالا میسر. شلمان میگم الان دو تا چای برات بیا.
یه گروهی هستن به نام ماخولا
جان.
من نمیدونم یعنی چی. شما نیتیف گیلانی هستی؟
نیتیف گیلانی والا ماخولا من شنیدم مثل که اسم یه رودخونه یه یه رودیه توی یه بخشی از شمال، و نیما یوشیجم توی یه شعری داره گفته، میگه که ماخولا پیکره یه رود بلند، میرود نامعلوم، میخروشد هر دم، میجهاند تن از سنگ به سنگ.
باری جلا.
آره.
ماخولا از سال 92 شروع به فعالیت کرده.
البته بگم ماخولا میشه که ماخولا بعد به شمالی ها شمالی ها چون او رو او هم میکنه و ماخولا نمیدونم حالا چه جوری میشه، ولی حالا
امیدواریم که همون ماخولای رودخونه
باشه. خیلی بهتره به نظر منم
واقعا. سبکشون آلترناتیو راکه، اما هر کدوم از کاراشون یه فضای خاصی برای خودش داره. گویا چون اعضای گروه سلیقه‌هاشون با هم فرق داره، هر دفعه یه جور خاصی میشه خروجی کارشون، خیلی دموکراتیک عمل میکنن.
اعضای گروه مشخصه کیا هستن؟
بله، امیر بالافشان، سینا گلنقره، آرش منصف و محمد موسوی. اولین کارشون اسمش بوده در کنار رودخانه.
یه بخشیشو بشنویم. چقدر آشنا بودیم.
بله، نیما یوشیج. اتفاقا کار آخرشون بارون هم دوباره شعرش از نیما یوشیجه.
بارون میاد جرجر گم شده راه بندر.
آفرین نیما یوشیج بازی یا
ره. میبینی؟
آفرین.
ببین منو اینجوری.
آخ آخ، بریم با هم گوش کنیم این بارونو از ماخولا.
کار بارون، بارون. از گروه زیرزمینی ماخولا.
بارون میاد جرجر گم شده راه بندر، ساحل شب چه دوره، آبش سیاه و شوره، جاده کهکشون کو، سهره آسمون کو، چرا به سهره سرده تو سیاهی ها میگرده.
جان هفته قبل یه آموزش برای دنیا فرستادی، اونو بی خیال شو. یه آموزش برای ما ایرانیان مقیم ترکیه بفرست. مثل خبر نده سعید طوسی اومده ترکیه، ما نمیدونیم کجا فرار بکنه. از ترسمون دیگه شبا از خونه میایم بیرون. قربونت، گفتن میگه یه آموزش برای ما بفرستی. فدات، خدا نگهدارت.
آقا ماشاءالله شما با این قد و هیبت و این همه چیز، شما اصلا سعید طوسی میترسین؟ اون کلا بالای 14 سال کاری نداره. به هر حال خوبه که احتیاط میکنین، کار از محکم کاریه نمیکنه. و ممنون که با ما در تماس بودیم. بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام به شما.
خوش اومدی.
قربانت، ممنون.
هفته پیش که اومدی چهارشنبه بود فکر می‌کنم، قرار بود پنجشنبه لیست نهایی جشنواره کن اعلام بشه. و به اون بگو که چیا هست، کدوم فیلم ها؟
و اتفاق قابل توجهی برای سینما ایران افتاد در همون روز و مشخص شد که فیلم تازه جعفر پناهی هم جشنواره کن انتخاب کرده برای حضور در بخش مسابقه اصلیش، باعث شد که این دوره‌ای که داره دو سه هفته دیگه شروع میشه تبدیل به نخستین دوره‌ای بشه که دو سینماگر ایرانی در بخش مسابقهش فیلم دارن. هیچ دوره‌ای نبوده تو این 70 دوره‌ای که برگزار شده و امسال دوره 71 هست، این باشه که دو سینماگر ایرانی در بخش مسابقه حضور دارن با فیلم آقای جعفر پناهی که فیلم سرخ هست، حالا اصغر فرهادی و جعفر پناهی در کنار 17 یا 18 فیلمساز دیگر دارن برای دریافت نخل طلا با هم دیگر رقابت میکنن. رقابت قابل توجهیه دیگه. و نکتهش
چجوری آقای پناهی میتونه بره به جشنواره کن؟
الان موضوع اصلیه دیگه، از هفته پیش تا حالا که این خبر اعلام شده، موضوع این که آقای پناهی بالاخره میتونه برای این جشنواره، بالاخره بعد از اون محکومیتی که داشته در نزدیک به 8 سال گذشته، سرانجام از ایران خارج بشه یا نه. بحث یه تعداد از سینماگران ایرانی درخواست کردن که اجازه بدن نهایتا مسئولان ایران که آقای پناهی بتونه حضور پیدا کنه در این جشنواره. چند تاشون فردی صحبت کردن. کانون کارگردانان سینمای ایران یک نامه‌ای نوشته به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از او خواسته مقدمات حضور آقای پناهی رو فراهم بکنه. کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران هم نامه نوشتن. در مجموع تا به حال ندیدیم این حرکت و درخواست جمعی سینماگران ایرانی رو برای آقای پناهی،
ولی هنوز مشخص نیست که شرایط به چه شکلی و میتونن خارج بشن.
نه هیچ مشخصی نیست و درخواست هم داره از رئیس جمهور مطرح میشه که ممکنه اون نهایتا بیاد به یک مقام‌های قضایی و تصمیم بگیرن و اختیارات دست اونها هست. هرچند اگه اراده‌ای باشه برای خروج آقای پناهی میشه پیش بینی کرد که این اتفاق بیفته.
اسم فیلم هست سرخ. و ماجراش میدونید چیه؟
ماجراش خیلی توضیح و خبر کمی دربارش منتشر شده، همش در حد شنیده و ایناست. گفته میشه یک فیلم جاده‌ای هست که خود آقای پناهی هم مقابل دوربین دیده میشه، ولی یک موزل اجتماعی و در چند شهر ایران مورد توجه قرار میده. ظاهرا به موضوع خودسوزی دختران اشاره داره. این در حد شنیده است و هنوز کسی دقیق نمیتونه این موضوع رو تایید بکنه. اما غیر از آقای پناهی، بهناز جعفری هم جز بازیگران فیلم هست. نشون میده که از عوامل حرفه‌ای هم استفاده شده در ساخت فیلم و گفته میشه جز فیلم‌های خوب چند سال اخیر آقای پناهی است که حتی جشنواره کن در حد مسابقهش فیلم رو پذیرفته.
درسته.
تو دوره‌ای که خیلی فیلم‌های مهم رو کنار گذاشته از فیلمسازان خیلی معروف، از موقعی که اسم فیلم اعلام شده خیلی‌ها دارن میگن که مثلا نوری بلگه جیلان، فیلمساز شناخته شده ترک‌تبار که در سال‌های اخیر خیلی مورد توجه کن بوده، در بخش مسابقه نیست. ژاک اودیار، فیلمساز فرانسوی، در بخش مسابقه نیست. عبداللطیف کشیشه که چند سال پیش با اون فیلم آبی گرم ترین رنگ از نخل طلا رو گرفته که آقای افخمی هم همیشه بهش اشاره میکنه برای اینکه بگه کن جشنواره خوبی نیست، اون هم نیست. اینا همه فیلم‌های جدید داشتن، متقاضی حضور در جشنواره.
خوب که دو تا فیلمساز ایرانی هست توی جشنواره کن.
در کن هست و فیلم آقای فرهادی هم فیلم افتتاحی است.
درسته. و گلشیفته فرهانی هم فیلم داره، بازی کرده توی یک از فیلم‌ها.
فیلمسازان ایرانی، سینماگران ایرانی دیگری هم در بخش مسابقه حضور دارن. مهمترینش گلشیفته فرهانی است با یکی از فیلم‌های خیلی مهم امسال، فیلمی که یک موضوع سیاسی روز مورد توجه قرار
گرفت، دختران خورشید.
دختران خورشید که محصول سینمای فرانسه است و خانم فرهانی نقش یک دختر جنگجوی ایزدی رو بازی می‌کنه. و خیلی از فیلم‌های جزء فیلم‌های مهم امسال جشنواره کن است که خود رسانه‌های فرانسوی خیلی بهش توجه می‌کنن. در کنارش دو تا فیلم کوتاه فیلمسازان ایرانی رو داریم که در بخش مسابقه فیلم کوتاه و سینه فونداسیون حاضر هستن. در کنارش یک فیلمساز ایرانی داریم، علی عباسی، که از دانمارک حضور داره در بخش نوعی نگاه. از این نظر سینماگران ایرانی زیادن در کن، هیچ کدومشون اما نماینده رسمی سینمای ایران نیستن. غیر از اون دو تا فیلم کوتاه هم که حالا فیلم کوتاه هست فیلم بلند نیست، هیچ کدومو نمیتونیم بگیم که از جریان رسمی داخل سینمای ایران میاد.
فرصتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه میتونیم راجع به فیلم عصبانی نیستم شنیدیم که دوباره
همون ماجرایی که بود، حالا دوباره شورای صنفی نمایش گفته که قراره که جزء اکران دوم بعد عید باشه و به نمایش در بیاد. همه منتظرن که بالاخره میتونه مسئولان وزارت
هنوز اکران نشده، هنوز اکران همچنان نشده. بحث ها دوباره
هیچ بعید نیست دوباره شب اکرانش، دو روز مونده به اکرانش، یک نماینده مجلسی، یک رسانه بیاد اعتراض بکنه که این فیلم نباید اکران بشه. اکران شدن فیلم هم همزمان شده با دریافت جایزه دیگری از نوید محمدزاده، بازیگر فیلم عصبانی نیستم که کارش و اصلا معروفیتش با این فیلم شروع شد، از جشنواره لاس پالماس اسپانیا.
مبارکش باشه. ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر با شناسه بابک آذر فالو بکنید. این صدایی که دارید میشنوید کار آخر محسن چاوشیه که برای سریال شهرزاد خونده با سینا سرلک.
دل از هجرت کبابه، به نازم دست و بازوی تو زیاد بکش، مرغ دلم به لحظه وابه، سیاهی دو چشمونت مرا